قانون هست که خب ما من فکر میکنم قوانین لازم رو داریم در کشور. یه بخشیش هم که بحث سیاست های کلان دولت هست و موضوعی هم که فرمودید من یه مقداری گوش کردم اون قسمت ها رو، بحث واقعا فرهنگ سازیست که و آموزش هست که از مدارس خانواده و مدرسه شروع میشه تا به میرسه به فرهنگ جامعه و رسولی ها.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، ما مهمان ارجمندی داریم در برنامه، آقای سید علیرضا نیکبخت که پژوهشگر در عرصه سیاست‌گذاری محاسباتی حوزه مواد مخدر هستند، که اگر اجازه بفرمایید ایشون هم از خدمتون سوالاتی رو داشته باشن. متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
سلام علیکم.
در مورد روندهای جدیدی که الان ما باهاش مواجه هستیم و احتمالاً در آینده هم چالش‌های زیادی باهاش داشته باشیم، می‌خواستم ازتون سوال بپرسم. دقیق‌تر بخوام بگم در مورد مصرف کانابیس‌ها که
عرض بکنم، چون یه مطالعه هم راجع به مطالعه تطبیقی روکرد سازمان‌های بین‌المللی و روکرد کشورها در مورد مواد مخدر، بعضی معتقدند، البته یک نظر هست، که مبارزه سازمان ها و دولت ها در مبارزه با مواد مخدر با شکست مواجه شده. برای همین الان دیگه اون دیگه سیاست های سنتی در مورد مواد مخدر نیست. برخی از کشورها اومدند دوز خاصی از مواد مخدر رو در کشور قانونی اعلام کردن برای موارد خاص، اما سطح کلان کشورها سیاست های جدی اتخاذ کردند و دست به دست هم دادند تا بتونن در واقع این چیز مواد مخدر رو کنترل بکنن. اما اینکه رویکرد آینده باید چی باشه، این نیازمند در واقع اینه که کشورها بنشینند و بتونن در واقع سیاست هایی را اتخاذ بکنن که حداقل برسونن اینو. خب البته خب مواد مخدر همیشه رو به گسترش بوده، یه بخش شالا بحث گاتاخ هست که مبارزه جدی دولت ها و سازمان ها را میتربه، یه بخشش هم که اون بحث مصرف هست که بایستی حالا ما کارهای تنظانبه در این خصوص انجام بدیم و من اعتقادم این که کشورها میتونن با اتخاذ سیاست های خوب، یعنی برای که از کشورها الان شما میدونی که اون قضیهی که برای ملوانان ایرانی اتفاق افتاد، یعنی برخی از کشورها چنان سخت گیری میکنن، مرزها را میبندن که اینها را به حد اقل میرسونن، ولی متاسفانه به عنوان یک شر ضروری همیشه بوده و یک مبارزه با برنامه مستمر و جامع را میطلبه.
در مورد روندهای جدید، حالا من سوال دقیق تری ازتون بپرسم، برای مصرف کانابیس ها از قبیل گل، شیشه و ماریجوانا، گل ببخشید و هشیش و ماریجوانا که الان در نسل جوان خیلی داره شروع پیدا میکنه، میخواستم ببینم که مجلس کاری صورت داده.
خودم هم در بین جوانان میبینم که این مصرف در واقع همین گل و موادی که جدیدن اومده، اینو بیشتر حالا یه بخشش واقعا سیاست گذاری است، یه بخشش حالا هر موادی که بالاخره مخدر محسوب میشه میشه در چارچوب قانون گذاری کرد، جرم انگاری کرد، ولی این جرم انگاری کافی نیست. یه بخشش پیشگیری است، یه بخشش در واقع همون فرهنگ سازی هست. ما برای اینکه جامعه سالمو در واقع به نوعی تربیت بکنیم، جوانان سالمو، بایستی اون زیر ساختا رو درست بکنیم. بحث ریشه کن کردن فقر است، بحث در واقع کاهش بیکاری هست، بحث تسهیل ازدواج هست، بحث اینها مواردی است شاید بتونیم برای اینکه جامعه سالم و ما درست بکنیم باید زیر ساختای کشور رو از این جهت درستش بکنیم.
بله خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر پور حسین و از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتین، از شما بسیار سپاسگزاریم.
ممنون و متشکرم.
در خدمت آقای دکتر شکور پورحسین شغلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم که لطف کردن و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع سیاست گذاری در حوزه مواد مخدر. شما مخاطبان ارجمند میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 30010-35، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. پژوهشگرها و مؤسساتی که الان هستند آقای علیپور که در زمینه سیاست‌گذاری در خصوص مهار مواد مخدر در واقع فعالیت میکنن، فکر میکنید که تونستن ارتباط مؤثری برقرار بکنن با مسئولان و نهادهای زیربطی که در این حوزه وجود دارن یا خیر؟
بله، یک نکته خیلی مهمه که تو کشور ما نه تنها تو بحث اعتیاد مواد مخدر بلکه تو تمام حوزه ها داریم که ما یک هنوز نتونستیم آنچنان که باید از دستاوردهای پژوهشی و مؤسسات پژوهشی مختلف و اندیشکده ها و ارتباط مؤثرشون با حکمرانی آنچنان که باید و شاید استفاده کنیم. یه این گپ و شکافی که تو این حوزه وجود داره یه سابقه دیرینه تو کشور ما وجود داره و این اعتمادی که باید به پژوهشگرها بشه، اما خب تو سالهای گذشته شاید بودیم که خیلی مؤثرتر این ارتباط رخ داده. ما باید از چهار ضلع تو این زمینه صحبت کنیم. یه ضلع بعض سیاست گذاران ما هستند که الان تو این زمینه فعالیت میکنن، ستاد مبارزه مواد مخدر داریم، وزارت کشور، نهادهای دیگه، وزارت بهداشت تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، این یه ضلع هست. بحث دوم بحث دانشگاه ها و خدمتتون که عرض کنم نهادهای رسمی ما هستن که همونطور که گفتم شاید تو رشته های علوم پزشکی تونسته باشن تو این زمینه ورود پیدا کنن، اما تو رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جرم شناسی اینها جا داره که این حوزه ورود پیدا کنه. بخش سوم این قضیه جامعه مدنی ما هستن که از اونها باید خیلی بیشتر استفاده کنیم. این که فعالانی که داشتن تو این حوزه چندین سال فعالیت میکردن، به نظر من تو این حوزه خیلی ضعف داریم و هنوز آنچنان که باید شاید یک ارتباط مؤثری میون جامعه مدنی و سیاستگذاری ما رخ نداده. و خدمتتون که از کنم بخش چهارم همون پژوهشگرایی که شما هستن فرمودین، بخش پژوهشی ما هستن که تو این زمینه شاید آسیبی که هستیم هنوز اینه که نگاه های درمانی و روانشناسی خیلی اولویت داره بر نگاه های اجتماعی و سیاستگذاری، که اگر این اتفاق بیفته به نظر من ارتباط مؤثرتر میان سیاستگذاران ما و سایر این سه حوزه هم بیشتر شکل خواهد گرفت.
فکر میکنین مهمترین چالش هایی که در عرصه سیاستگذاری در خصوص مواد مخدر وجود داره در مسیر راه مسئولین و نهادهای ذی‌ربط، مهمترین این چالش ها کدوم ها هستن؟
خدمتتون که عرض کنم همونطور که گفتم پژوهش‌ها نشون میده که عموم پژوهش‌هایی که تو کشور صورت میگیره تو مسائل اجتماعی و پیمایش‌ها از اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تو کشور ما یاد میکنن و حالا چندین تا فراتحلیل هم که تو این زمینه صورت گرفته جز سه آسیب اول و جز سه دغدغه اصلی مردم حساب میشه این کشور. حجم مسئله خیلی زیاد هست و نظام حکمرانی ما باید اگر بخواد یک نظام حکمرانی نوین و سیاستگذاری مؤثر رو پیاده کنه، اعتیاد یکی از اون حوزه‌هایی است که باید پیشگام باشه توی اون حوزه. یعنی ما باید خدمتتون که عرض کنم همونطور که گفتم حالا اول صحبتم شما اشاره فرمودین، ما باید یک نگاه سیستمی داشته باشیم. یعنی وقتی میگیم نگاه سیستمی یعنی بتونیم تمام ظرفیت‌ها و ذینفعایی که تو حوزه اعتیاد هستن شناسایی کنیم و تمام اونها رو برای یک اقدام همه جانبه به کار بگیریم. این یه نکته اوله. و نکته دوم هم اینه که همون که گفتم تغییر مدیریت هایی که تو سیستم ما صورت میگیره باعث شده که آنچنان که باید و شاید انتظار اون سرمایه گذاری که داریم تو حوزه اعتیاد، این همه حجم سرمایه گذاری آنچنان که باید شاید برگشت مؤثر نداشته باشیم و نتیجه مؤثری نبینیم. من تو این حوزه میخوام یه اصطلاح استفاده کنم، الان نظام سیاست گذاری ما باید بتونه تو این زمینه سرمایه گذاری کنه و ما یه حکمرانی مبتنی بر سرمایه گذاری اجتماعی داشته باشیم.
بله.
به این معنا که مداخلاتش رو بیشتر کنه و سعی کنه با جامعه مدنی و پژوهشگرها و نظام دانشگاهی ارتباط مؤثرتری برقرار کنه تا بتونه در عمل شاهد کاهش آسیب تو این زمینه باشیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. آقای علیپور، حالا شما با توجه به اینکه در حوزه اجتماعی در این زمینه فعالیت داشتین، نقش خانواده‌ها و فرد رو در حل این موزل چقدر ارزیابی می‌کنید و اینکه چقدر میتونن خانواده‌ها و افراد در تسهیل روند این سیاست‌گذاری‌ها نقش داشته باشن؟
بله، اعتیاد یه پدیده چندبعدیه که قطعاً تو سطح اول فرد رو درگیر می‌کنه، تو سطح بعدی خانواده و گروه های دوستان و همالان فرد و تو سطح بعدی هم قطعا شرایط اجتماعی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی خانواده نقش مهمی داره، یعنی پژوهش هم نشون میده که خانواده ها و اون تربیت و اون آموزش های دورانی که فرد در درون خانواده سپری میکنه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره توی آینده فرد و احتمال ابتلا به فرد رو خیلی میتونه تحت تاثیر قرار بده.
بله.
خانواده ایرانی خیلی براشون بحث اعتیاد مهم بوده، اما خب شاید ما یه مسئله که دست کم گرفتیم اینه که قبل از اعتیاد دخانیات یک دروازه ورودی میشه به اعتیاد. یه مسئله فرهنگی تو کشور ما وجود داشته که دخانیات و مثل سیگار و قلیون را اونچنان که باید و شاید جدی نگرفتن و این مسئله فرهنگی شاید خودش دامن زده به ورود به اعتیاد توی کشور ما. به نظر من هنوز اون قبح شدید اعتیاد تو جامعه ما تو خانواده ها وجود داره، اما آنچنان که میبایست هنوز نتونسته اون نگاه پیشگیرانه رو وارد حوزه خانواده ما بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما جناب آقای محمدرضا علیپور.
ممنون از شما.
همچنان در خدمت آقای سید علیرضا نیکبخت، مهمان ارجمند برنامه و پژوهشگر در عرصه سیاست‌گذاری محاسباتی هستیم. آقای نیکبخت، با توجه به این سابقه فعالیت شما میخواستم این سوال از خدمتون داشته باشم که تعریف دقیق شما از سیاست‌گذاری در عرصه مواد مخدر چیه؟ و اگر بخوایم برای همه شنوندگانمون این موضوع رو روشن‌تر بکنیم، شما چه تعریفی از این حوزه دارید؟ متشکرم.
یه نکته رو من قبلش در راستای هم صحبتی می‌کردم عرض کنم خدمتتون. یکی از مهمترین نتایجی که حالا میتونه در واقع این موضوعی که ما بهش پرداختیم داشته باشه اینه که ما باید در حوزه سیاست‌گذاری به تفکیک مواد سیاست‌گذاری رو انجام بدیم.
بله.
یعنی ما عموماً سیاست‌هایی که تا حالا تو حوزه مواد مخدر داشتیم خیلی کلان بوده. ما باید بریم برای هر کدوم از مواد سناریوهای مختلف و تبعاتش رو در نظر بگیریم و ببینیم که در واقع وضعیت اون ماده جدای از مواد دیگه چجوری هست و بعد یک سیاست‌های مختص به اون رو اتخاذ کنیم. این در مورد این مسئله. در مورد سیاست‌گذاری به صورت کلی هم خب ما نهادهای حاکمیتی وقتی با یک مسئله مواجه میشن باید براش یک برنامه مدونی داشته باشن که در واقع این برنامه توی فرایندی و طی مراحلی که از تعریف مسئله شروع میشه تا حالا طراحی سیاست و بعد قرار گرفتن در دستور کارگزاری یا مثلا به مرحله اجرایی رسیدن هست. و خب باز هم من همون نکته رو بهتره که بگم که ایران واقعا جز کشورهای حداقل در آسیا جز کشورهای پیشرو هست در این در منطقه در حوزه مبارزه با مواد مخدر. و البته واقعا مسئله مواد مخدر هم اونقدر پیچیده هست که کشورهای همه کشورهای دنیا واقعا هنوز دارن سیاستاشون مورد آزمون قرار میدن و یک سیاست مثلا بهینه‌ای که خیلی جواب مناسبی بده واقعا هنوز هیچ کسی ادعا نداره که به اون دست پیدا کرده. ولی خب ما باید به صورت فعالتر نه منفعلانه نسبت به مسائلی که توی حوزه مواد مخدر هست سیاست گذاریمون رو لحاظ کنیم.
این سیاست گذاری ها و کلن روش های نوین علمی که در این رابطه وجود داره تا الان چه کمکی به ما کرده در مواجهه با این مسئله در جامعه؟
سوالتون خیلی کلیه. حالا من بخوام واقعیت مسئله رو بگم، پژوهش هایی که تو هر حوزه انجام میشه، حالا تا اونجایی که من تجربه دارم توی این زمینه، حتی بهترین پژوهش ها هم انجام بشه و بهترین پیشنهادات سیاستی رو هم ارائه بده، در مرحله اجرا اصلا ممکنه مورد توجه اون مسئول مربوطه یا اون سازمان قرار نگیره.
چرا؟ علتش چی هست آیه نیکبخت؟
علتش رو بعد از من
چه چالش هایی فکر میکنید وجود داره در مسیر اجرای شدن این در واقع دستاوردها؟
دو بعد داره. یا اینکه روی کرده پژوهشی حالا خیلی عملگرایانه نیست و حالا نظر اون مسئول که به صورت عملیاتی با مسئله درگیره متفاوته، که حالا اینم خودش جای بحث داره. ولی عموما مسئله این نیست، یعنی هم پژوهش خیلی خوبی انجام میشه هم نتایج خیلی خوبی داره، عموم خیلی از پژوهشامون اینجوریان. ولی دیگه مسئله اون سیاست گذار شاید واقعا مسئله واقعی که باش درگیر باشه نباشه، یعنی مسئله سیاست گذاران نباشه، مشغوله حالا فعالیت خودش توی اون سازمان باشه واقعا. یا میگم یعنی با توجه به اینکه ما پژوهش‌های خوبی داریم و راهکارهای مختلفی برای مسائل داریم، حالا اینکه مسئولین خیلی‌هاشون درگیر مسائل واقعی که توی حوزه مسئولیتشون هست شاید نباشن یا درگیر میگم مسائل حاشیه‌ای باشن یا دغدغه‌شون واقعا مسئله خود اون زیر مجموعه‌شون دغدغه‌شون شاید نباشه، شاید به خاطر همین مسئله.
خب شما چه پیشنهادی در این زمینه دارید برای اجرایی شدن اینها؟ به هر حال چون یک معضلی هستش که این اگر بخوایم غافل باشیم از این موضوع، این به زودی دامنگیر همه ما خواهد بود. یعنی ممکنه که به این راحتی ها نشه از در واقع
یه مسئله کلی که حالا باز سوالتون خیلی کلی بود، من یه مسئله کلی رو باز بخوام بگم فشم. ما طبق تجربه حالا خودم عرض میکنم خدمتتون، فرض کنید ما تو یک مسئله یک فرض کنید تو یک سازمانی یک مسئولی که حالا باید روی یک زمینه در واقع مسئولیت داره، حالا مثلا تو همین حوزه مواد مخدر، حالا من نمیخوام اینجا بگم چون اینجا مسئولین حالا تلاش میکنن که تو این حوزه یک کاری انجام بدن، ولی در کل چند تا فاز داره. یکی این که ما یک مسئول دغدغه‌مند داشته باشیم که مسئله رو دقیق بشناسه، بعد حالا بر اساس مشاوره و پژوهش‌ها و پشتوانه خوبی که داره بیاد یک فرایند پژوهشی رو بگذرونه و برای اون مسئله راهکاری رو اتخاذ کنه و بعد حالا این راهکار رو بخواد در واقع در به صورت عملیاتی اجرا کنه. ما خب توی هر ستای این گام ها احتمالاً با چالش روبرو هستیم. نه مسئولی ممکنه اون مسئول دغدغش واقعا اون مسئله ای که سازمانش باشه درگیره نباشه، دوم این که از پشتوانه پژوهش استفاده نکنه، و حالا اصلا شما فرض کنید به صورت ایدال این کار هم انجام بشه، ما در مرحله مداخله گری و اجرا هم با چالش های متعددی روبرو هستیم.
آقای نیکبخت، شما نقش خانواده هایی که حالا فرد معتادی در این خانواده ممکنه وجود داشته باشه و نقش خود فرد رو چقدر میدونید در پیش برد این سیاست ها و دستاورد ها؟
اونا که به صورت مستقیم احتمالا نقشی ندارن، یعنی باید سیاست یعنی سیاست کلانی که ما اتخاذ میکنیم احتمالا یک بستر حمایتی یا پیشگیرانه از اونهایی که درگیر نشدن یا اونهایی که درگیر شدن یک در واقع سیاست حمایتی برای اونا شکل میده. اما خب ما با یه مسئله دیگه هم روبرو هستیم، این که همون که بهتون گفتم ما تغییر نگرش و فرهنگ سازیمون خیلی عمومی نبوده و الان خیلی از جوانها واقعا حالا بگیم جوانها چون که بیشتر درگیر هستن اطلاعی از پیامدهای مصرف بعضی از مواد واقعا ندارن توی اون قسمت. و حالا دوم ما مشکل بزرگ دیگه که داریم این که خانواده های مصرف کننده ها هم که خودشون به صورت مستقیم با این مسئله درگیرن هیچ آموزشی ندیدن واقعا، و واقعا این فقر دانشی بین اون خانواده ها وجود داره که حالا ما اگه یک پسرمون اگه چجوری رفتار کرد احتمالا خطر مثلا داره میره به سمت اعتیاد، ما با این چجوری رفتار کنیم؟ اگه یک فرد معتادی در خانواده‌مون هست ما چجوری بتونیم با این رفتار کنیم؟
از چه کانال هایی میتونن این اطلاعات رو بگیرن خانواده ها؟
این دیگه این رو من ستاد مرز مواد مخدر سعی کرده یک بسته‌های آموزشی رو و حالا برنامه های آموزشی رو برگزار کنه، اما من فکر نمی کنم این کافی باشه. بله. و الان من الان جای خالیشو دارم میگم واقعا هست. بله. و خانواده واقعا نیاز دارن به این، حالا مثلا میشه گفت یکیش میتونه بسته آموزشی باشه به اینکه بهشون کمک بشه که توی این مسئله چجوری با این مسئله مواجه بشن اگه فرد معتاد تو خانوادهشون هست. واقعا این نیاز به جای خالیش وجود داره و پر نشده الان. یعنی
روش‌های نوین علمی که در این زمینه به کمک ما اومدن چقدر تا حالا تونستن کارگشا باشن و به ما کمک کنن در حل این موزل در جامعه؟
ما خیلی دستاورد داشتیم تو حوزه درمانی، میگم که این کمپ هایی که تو این زمینه تأسیس شده توی کشور ما، به هر حال کلینیک هایی که وجود داره، نگاه های خدمتتون که عرض کنم از سنتی فاصله گرفتیم و به هر حال تونستیم تا حد زیادی بحث معتادین خیابان بحث در سطح خیابان این مسئله رو کنترل کنه. اما خب وقتی از بحث مواد مخدر سنتی به بحث مواد مخدر سنتی صنعتی شیفت پیدا می‌کنیم، به نظر ما هنوز جای کار داریم و باید خیلی تو این زمینه روش کنیم. مثلا یه مثال بخوام بزنم، بحث تأسیس آزمایشگاهایی که بتونه دوز مواد رو شناسایی کنه و متناسب با هر ماده به ما کمک کنه که بخوایم سیاست گذاری کنیم. یا یه بحث فضای مجازی رو ما باید خیلی جدی بگیریم، بحث این که بتونیم فرض کنیم بخوایم با یه معتاد خدمات رسانی کنیم یا از جنبه‌های مختلف اونو پشتیبانی و حمایت کنیم، تا چه حد میتونیم در این زمینه آمادگی داشته باشیم. احساس میکنم که باید یکم نوین‌تر به این مسئله نگاه کنیم و بتونیم مؤثرتر در این زمینه قدم برداریم. این کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم این باش. تأثیر ما توی بحث‌های پزشکی و خدمتتون عرض کنیم درمانی داشتیم، همین نگاهی که تو اون زمینه داشتیم و باعث کنترل مناسبی شده توی سالهای گذشته، باید تو بحث سیاست گذاری و بحث‌های خدمتتون عرض کنم پیشگیری هم وارد کنیم تا بتونیم از حجم ورود افراد به این قضیه که متاسفانه حالا باز آمار نشون میده که روند سعودی داره جلوگیری کنیم.
بله بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع سیاست‌گذاری در حوزه مواد مخدر. مهمانان ارجمند این برنامه آقای سید علیرضا نیکبخت، پژوهشگر در عرصه سیاست‌گذاری محاسباتی، آقای محمدرضا علیپور، پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی، و همینطور آقای دکتر شکور پورحسین شغلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بودند که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترم، خانم زهره محمدی صدا بردار محترم برنامه، با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما خوبان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو خواهند رسوند.
چو یکی کرد که توی حبیب من یا توی طبیب من یا جانم یا نداری بیروی تو آخر به جمع کار ندارم جانم کار ندارم عزیز کار ندارم همین کار ندارم توی حبیب من یار توی طبیب من یار توی حبیب من یار توی طبیب من یار
سربسته سرباز پیچیده سرراست کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. اگر تمایل دارید که با همکارانم به صورت مستقیم در ارتباط باشید دو خط ارتباطی در اختیار شماست 301035 سامانه پیام کوتاه ماست میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید و یا با تلفن 2780